Dios. وقت شما بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. رویداد رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. امشب ساعت 7:30 برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی بایسته های سیاستگذاری جمهوری اسلامی در بستر افول آمریکا در نظام بین الملل تقدیم شما میشه. سامانه پیام کوتاه ما 30:35 همچون همیشه در اختیارتون هست. زمین این که شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد باشید. اما در بخش با سخنگویان میخوایم بریم سراغ آخرین رویدادها و اتفاقات و تصمیم گیری هایی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. در گفتگو با جناب آقای فلاحی نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و مجلس شورای اسلامی. آقای فلاحی سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و پیشاپیش میلاد مسعود حضرت ولیعهد رو عرض تبریک دارم.
زنده باشید، متشکرم. موضوع رتبه بندی معلما که خیلی بحث جدی و مفصلی بود، آیا به نتیجه رسیده یا نه؟
بله،
میفرمایید.
رتبه بندی معلمان که در 5 رتبه تنظیم شد در کمیسیون آموزش با یک رفت و برگشتی که به شورای نگهبان داشت چند تا ابهام گرفته بود و مسئله ایراد مالی، نهایتا با 17000 میلیارد برای سال 1400 و 25000 میلیارد برای 1401 به تصویب رسید و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ شد که انشاءالله وزارت محترم آموزش و پرورش هرچه سریعتر آیین‌نامه رو تنظیم و روند رتبه‌بندی معلمان عزیز رو شروع بکنه، که البته کار خوب سنگینی هم هست. 700000 نفر معلم رو باید رتبه‌بندی بکنن.
بله،
ما امیدوارم ان شاءالله هرچه سریعتر معلمان این انتظار 10 ساله‌ای که داشتن و مجلس هم با فشاری بر دولت سابق داشت که هرچه سریعتر این لایحه رو تحویل بگیره کار انجام بده، ان شاءالله به خواسته‌هاشون برسن.
ان شاءالله. خب شما اشاره کردین به اینکه برای سال 1401 17000 میلیارد تومان مصوب شده، اما
برای 1400 میلیارد، برای 1401 25000 میلیارد.
1401 25000 میلیارد. خب این بله. رقم بسیار زیادیه. آیا بله. تامین منابع هم شده و اینکه آیا دولت موظف شد تامین بکنه منابع مالیش رو؟
بله، همونطور که مستحضرید وقتی لایحه دولت میده تامین مالیش هم به عهده خود دولت هست و بله. اگر تر باشه ایرادات مالی پیدا میکنه. دولت تأمین مالی کرده و توافق با دولت صورت گرفته، 1000 میلیارد برای 1400 و 25 برای 1401 خودش در دایره 1401 آورده.
بسیار. یه نکته دیگه که خیلی مهمه و دغدغه خیلی از مردم این که با توجه به شرایط کرونا، خب موضوع آموزش با تحولاتی مواجه شد. در سال آینده برای بهبود کیفیت آموزش چه پیشنهاداتی به دستگاه آموزشی دارید شما؟
امیدواریم که با این وضعیت که الان صورت گرفته و خوشبختانه خود تلفاتون پایین اومده و واکسیناسیون صورت گرفته و پیک کرونا تمام کمتر شده، با امکانات آموزشی که ما داریم آموزش ما انشاءالله به سمت حضوری بره، چون کیفیت آموزشی که الزامات حضوری بودن ما در فضای مجازی آسیب‌های زیادی دیدیم، هم در کیفیت آموزشمون هم در مشکلات پرورشیمون. انشاءالله سال آینده شاهد کلاس‌های حضوری باشیم که البته خب بعد تدابیرش توسط هم وزارت محترم آموزش رو پرورش هم آموزشی اندیشیده بشه که خب تا حالا به هر حال خوابگاه نبوده، استخ ها نبوده، مثلا مختل ان شاءالله هر چه سریعتر اینها رو تدابیر رو اتخاذ بکنن که نظام آموزشی ما ان شاءالله اون مشکلاتی که این دو سال ایجاد شده بتونه اون ضعف‌ها رو جبران کنه.
کمیسیون خودش پیشنهادی نداشته برای تغییر شیوه های آموزشی و یا اینکه اصلا دولت پیشنهادی داده که در کمیسیون مطرح بشه و بررسی بشه؟
پیشنهادی از طرف دولت دریافت نکردیم، ولی تاکید ما این بوده که حتما سمت نظام آموزشی برن و وزیر محترم آموزش پرورش هم خودشون اهتمام جدی به این قضیه دارن.
بله.
و همچنین آموزش عالی که انشالله در کنار کمک هایی که مجلس میتونیم داشته باشه این نظام آموزش حضوری ما احیا بشه.
خب اگر خدای نکرده خدای نکرده مجددا مواجه بشیم با شیوع گسترده ویروس کرونا و مجددا مجبور به ادامه روند آموزش در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی، هیچ برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت آموزش طراحی نشده؟ یعنی پیش بینی برای احتمال شیوع مجدد کرونا صورت نگرفته؟
اینو از وزرای محترم آموزش پرورش و علوم باید البته سوال بشه. تا خب ما قطعاً هرچی جلوتر رفتیم کیفیت آموزش ما در فضای مجازی هم بهتر شده، زیرساخت‌ها فراهم‌تر شده و قطعاً باید یه اهتمام جدی‌تری داشته باشیم که ما به این جایی برسیم که اگر برحال چنین وضعیتی دوباره پیش اومد میتونیم در فضای مجازی کیفیتمون رو به دست بیاریم و همچنین در بحث پرورشیمون که ما نگران جدی توی این مسئله هستیم که تقریبا مخفول مونده و یه تعدادی از دانش آموزان ما گیرآموزان ما اصلا از آموزش باز موندن و اینا باید یه فکری بشه شاهد تکرار این قضیه نباشه.
بسیار. و در خصوص نوسازی مدارس چه پیشنهاداتی دارید؟ چون ما در بعضی از مناطق مختلف کشور اون مدارسی داریم که فرسودگی بنایی و ساختمانیشون خودش به هر حال دغدغه است برای والدینی که فرزندانشون رو اعزام میکنن. برای اونها هم پیشنهادی شده و بودجه‌ای در نظر گرفته شده؟
بله، هر سال ما در بحث بودجه یک چیزی در کمیسیون در نظر می‌گیریم، بحث نوسازی، نوسازی امسال هم همینو در نظر گرفتیم. زمینه که بودجه های نوسازی رو گفتیم افزایش بدن، در بحث امتیازات در واقع این مراکز هم مدارس هم تاکید شده که به صورت رایگان باشه و اهتمام جدی ما در بحث نوسازی هم در آموزش و پرورش هنرستان هامون در دانشگاه فرهنگیانمون بنی بوده که اینا هم نوسازی بشن هم تجهیز بشن، چون قسمتی از کار نوسازی هم تجهیزی که ما داده تجهیزات هم مشکلات زیادی داریم که حتی امسال به قسمت های پیشنهاد داریم که از فاینانس هم میتونن استفاده بکنن و مثلا در هنرستان و اجاریه بتونن تجهیز هم انجام
بدن. بسیار خیلی متشکرم از شما فعلی. آرزوی توفیق دارم براتون. وقت بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در بخش پاسخ‌گویان آخرین گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم از زبان جناب آقای فلاحی، عضو کمیسیون و عضو مجلس شورای اسلامی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد
همچنان با رویداد از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شماییم. برنامه گفتگویی و تحلیلی که تقدیمتون میشه با موضوعات مختلف. یک بار دیگه عرض بکنم که گفتگوی سیاسی امشب ساعت 7:30 به بررسی بایسته های سیاستگذاری جمهوری اسلامی در بستر افول آمریکا در نظام بین الملل میپردازه. میتونید شنونده این برنامه باشید. اما تحولات 20 روز حمله به اوکراین رو میخوایم بررسی بکنیم در شرایطی که آمریکا همچنان داره بر آتش جنگ میدمه. بحث مذاکرات در حالی از ابهام هست و نبرد ادامه داره و آمریکایی ها همچنان بر آتش این جنگ میدمن. میخوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای مدبر، کارشناس محترم مسائل منطقه و مسائل سیاسی. آقای مدبر سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام به خدمت شما عبیری، همکاران محترمتون، هموطنان عزیزم.
زنده باشید، متشکرم. میفرمایید از آخرین تحولات میدانی در اوکراین؟
بله، در حالی که روز گذشته چهارمی دور مذاکرات طرف روسی و اوکراینی دچار یک وقفه فنی شد و امروز مباحث ادامه پیدا میکنه، طرف آمریکایی برای اینکه بحث تفاهم و صلح بین طرف روسی و اوکراینی صورت نگیره، مجدد فضا رو به سمت امتیاز دادن به اوکراینی ها برای افزایش تنش ها پیش گرفته. چند نکته بسیار خواهد اهمیت در بحران اوکراین جالب توجهی که لازم هموطنان عزیزم بدونن. میدونید در اوکراین خصوصا در دوره زلنسکی یک بخش افراطی فعال شده به اسم ناسیونالیست های افراطی که معروفن به نئونازی های آزوف. اینها اندیشه های بسیار افراطی دارن. همین الان نزدیک به حدود 7000 نفر از اتباع 16 کشور خارجی رو و خدمه بیش از 50 کشور خارجی رو در منطقه دریای آزوف و سیاه در منطقه اوکراین، این افراد وابسته به دولت اوکراین گروگان گرفتن و از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن تا بحث پیشروی ارتش روسیه رو محدود بکنن و از همه مهمتر تلفات انسانی رو افزایش بدن و از ظرفیت رسانه‌ای که طرف آمریکایی استفاده کرده بهره بگیرن. به هر حال آنچه که داره از طرف نئونازی های آزوف وابسته به ارتش اوکراین صورت میگیره مصداق جنایت جنگی است و قطعا به خاطر مستشاری است که طرف آمریکا داره انجام میده و میخواد آتش این جنگ، آتش کینه ها، درگیری ها و تلفات انسانی به شدت افزایش پیدا بکنه، چرا که منافع آمریکا و بریتانیا بر گسترش این تنش هست. عملیات هوایی هم که روز گذشته طرف روسی در منطقه غربی اوکراین انجام داد به خاطر این بود که در نزدیکی مرز لهستان انجام داد، به خاطر این بود که اونجا اون منطقه پایگاه مستشاری نظامیان آمریکایی بود که اقدام به آموزش به گروه هایی که داوطلب خارجی بودن به عنوان مزدوران خارجی به ارتش اوکراین پیوسته بودن تمرکز پیدا کرده بودن. علاوه بر اون حدود 7 مرکز نظامی ناتو که در خاک اوکراین بود رو دولت فدراسیون روسیه شناسایی و آنها رو منهدم کرده. همزمان هم طرف آمریکایی از طرق مختلف در حال تحویل دادن انواع سلاح‌های مختلف از بین برنده مثلا نیروی هوایی، سلاح‌های دوش پرتاب، ضد تانک، ضد زره به طرف اوکراینی هست که تنش رو فرسایشی بکنه و طرف لهستانی هم پیگیر هست که تعدادی هواپیمای میگ رو در اختیار اوکراینی‌ها قرار بده. پایگاه رامشتاین آلمان که همیشه مرکزی بوده برای فتنه انگیزی و فتنه های ناتو در رامشتاین صورت گرفته، الانم مرکزی برای تجمع لوجستیک و موارد سلاح‌هایی هست که آمریکایی ها و بریتانیایی ها به روش های مختلف وارد رامشتاین میکنن و از اونجا از طریق لهستان و نقطه مرزی به اوکراین میرسونن. خب در صورتی که طرف های غربی تمایل داشتن که این تنش ادامه پیدا نکنه، نباید این بود سلاح‌های حتی نامتعارف رو در اختیار اوکراینی‌ها قرار میدن. شواهدی به دست اومده نشون دهنده اینه که اوکراین آماده یک عملیات شیمیایی هست. این خیلی موضوع خطرناکی است. طرف روسیه هم در جلسه شورای امنیت اسناد مختلفی ارائه داده و هشدار داده که اوکراینی‌ها میخوان از روش عملیات شیمیایی در منطقه استفاده کنن تحت حمایت و چراغ سبز آمریکا و این یک تراژدی خطرناکی به وجود میاره. به هر حال آمریکا بیش از تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم بیش از 31 آزمایشگاه ویژه تولید سلاح‌های میکروبی که در اوکراین در این دولت در این دوره ایجاد کرده بود توسط روس‌ها شناسایی شده و این نشون دهنده اینه که این همه آمریکا تمایل داره این تنش طولانی بشه، پیشروی کن صورت بگیره به خاطر اینکه میخواد اسنادش رو از سایر مراکز زیرزمینی شیمیایی که در اوکراین ایجاد کرده رو خارج بکنه تا به دست طرفهای بیگانه نرسه. به هر حال بحران امروز اوکراین یک معادله‌ای هست چند مجهولی چند بعدی که حاصل اصلیش سیاست‌های تنش‌آفرین است که آمریکا خصوصا از سال 2014 و با اون کودتایی که علیه یانوکوویچ رئیس جمهور مورد اعتماد مردم اوکراین که بالای 60% رأی آورده بود و اون رو برکنار کردن و عناصر آمریکایی رو بر سر کار آوردن ایجاد شده. دولت مستقر زلنسکی هیچ اختیاری از خودش نداره، کاملا تابع سیاست‌های کاخ سفید است. ببینید دیروز وقفه‌ای که در مذاکره رخ داد به خاطر این بود که دوباره اوکراینی‌ها به این مسیر رسیده بودن که امتیاز پیشنهادات طرف روسی رو بپذیرن، همزمان دوباره طرف آمریکایی مانع این موضوع شد. امروز جهانیان در حال نگاه کردن به صحنه ای از یک درگیری توأم با اندیشه های فاشیستی هستند. گروگانگیری اتباع بیگانه یک جنایت بزرگ جنگی است که توسط نیروهای نئونازی اوکراینی در حال صورت گرفتنه. عدم اجازه دادن نیروهای اوکراینی برای خروج اتباع خارجی، اتباع رنگین پوست از دالانه های سبزی که ایجاد شده، این یک جنایت بزرگ هست که در حال صورت گرفتنه، اما متاسفانه می‌بینیم جامعه جهانی که رسانه‌های اونها غربی هستن چشمشون رو بر این اقدام و تحرکات بستند. مردم اوکراین، بخش عمده‌ای از مردم اوکراین هیچ حمایتی از ارتش زلنسکی نکردن، نمی‌کنن. برای همینه که زلنسکی درخواست ورود 16,000 مزدور خارجی رو داده. آمریکایی‌ها در پوشش مزدوران و عوامل داوطلب خارجی، مستشاران اطلاعاتی و امنیتیشون رو وارد خاک اوکراین کردن، بحران رو پیچیده‌تر کردن، در نظر دارن اوکراین رو تبدیل کنن به جولانگاه حضور تروریست ها. بیش از 2,000 نفر.
آقای مدبر، یه نکته رو من بپرسم. این که شما اشاره کردیم که علی‌رغم این که مذاکرات داشت روند خودش رو طی می‌کرد، مجددا متوقف شد به خاطر اینکه دوباره آمریکایی‌ها پیشنهادات وسوسه کننده ای دادن به اوکراین و اوکراین مذاکرات رو متوقف کرده برای اینکه حالا فکر کنه روی پیشنهادات آمریکا. خب این میشه تکرار یک اشتباه، چون قبل از شروع جنگ هم اوکراینی‌ها پیشنهاد آمریکا رو پذیرفتند، یعنی نگاهشون به حمایت‌های آمریکا و غرب بود که برخلاف توافق نکردن با روسیه. خب نتیجه شد یک جنگ 3 هفته‌ای فرسایشی که یه تعداد زیادی از مردم از بین رفتن، یه تعدادی از یه بخشی از تأسیسات اوکراین از بین رفت و خسارت‌های زیادی بهشون وارد شد. دوباره دارن همون اشتباه رو تکرار میکنن به نظر میرسه. چرا؟
دلیلش اینه که چرا آمریکا بعد از یوشنکو زلنسکی رو بر مسند نشون؟ به خاطر اینکه زلنسکی که نه شخصیت سیاسی است، نه شخصیتی است که سوابق دیپلماتیکی داشته باشه که معادلات نظامی رو متوجه بشه، یک بازیگر دست چندم فیلم‌های کمدی بوده، اینو در مسند گذاشتن که قدرت تحلیل، تصمیم گیری و اختیار نداشته باشه. و کاملا ببینید حلقه یک حفاظت زلنسکی دست آمریکایی هاست. بله. حتی نیروهای وفادار به ارتش اوکراین رو هم اجازه نزدیکی به زلنسکی نمیدن. این نکته خیلی مهمیه. یعنی مدیریت دست زلنسکی نیست، دست کاخ سفید هست. اون هم هیچ اختیاری نداره. همزمان یکی از اعضای گروه مذاکره کننده اوکراینی که تلاش میکرد که مذاکرات به سمت صلح بره، خود اوکراینی ها تیم های آمریکایی اعدام کرده.
بله.
این موضوع بسیار مهمی. یعنی حتی این 3-4 نفری که به عنوان نماینده زلنسکی حاضر میشن در مذاکره با روسیه، به هیچ وجه اختیاری ندارن. به محض اینکه تصمیمی گرفته میشه توقف پیدا بکنه درگیری، خب این پیروز پوتین اعلام کرد که سیگنال های مثبتی از طرف اوکراینی دریافت شده، طرف فرانسوی هم یه میانجیگری های انجام داده و قرار بود که یک تفاهم صلحی امضا بشه. به محض اینکه این مطرح شد، دوباره کاخ سفید آمد این سیگنال رو شب گذشته داد. کاخ سفید آمد گفتش که ما به لهستان ممانعتی نمی کنیم هواپیماهای میگ رو به اوکراین برسونه. در حقیقت هم شعاره ها، این هم همان شدنش خیلی مسئله. تا 3 روز پیش آمریکا حتی میگفت به هیچ وجه نباید میگهای لهستان در اختیار اوکراین قرار بگیره. دیشب اوای بامداد بود، طرف آمریکایی اعلام کرد خب ما ممانعتی ایجاد نمیکنیم که میگهای لهستانی در اختیار اوکراین قرار بگیره، چون که ما که نخواستیم که هواپیمای آمریکایی بدیم. همین یه چراغ سبز جدید ظاهری دوباره داد به زلنسکی، فشار ایجاد کرد که من حالا به شما در اختیار جنگنده قرار میدم که تقویت کنید. در حالی که اینها خود زلنسکی هم متوجه هست که وعده های دروغین هست، اما اختیاری از خودش نداره. طی 3 هفته گذشته زلنسکی چندین مرحله درخواست فرار از اوکراین رو داده.
بله.
زلنسکی چون حلقه حفاظتش در اختیار آمریکایی هاست، این امکان فرار رو هم براش وجود نداره. من یه نکته پیشبینی مهم رو خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم. احتمال کشته شدن زلنسکی توسط ارتش آمریکا فوق‌العاده بالا. یعنی آمریکایی‌ها زلنسکی رو نگه داشتن تا لحظه‌ای که میخوان ازش استفاده بکنن، همین که مثلا نذارن به یک توافقی برسه، به یک صلحی برسه، تنش رو افزایش بدن.
بله.
زمانی که حلقه، چون الان کیف محاصره است، رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن هم اونجا حضور پیدا کرده به مأموریت دستگیری زلنسکی، برنامه دولت روسی این هست که زلنسکی به هیچ وجه کشته نشه، زلنسکی دستگیر بشه و محاکمه بشه به خاطر کشتار بیش از 15,000 نفر روس تبار در دنباس و مواردی که امروز به وجود آورده، سپرهای انسانی که ایجاد کرده، روز گذشته موشک باران کرد منطقه دانیتسک رو و بیش از 20 کودک روس تبار رو ارتش اوکراین باعث کشته شدنشون شدن.
برای
همین روسا اینو کاملا زنده میخوان محاکمه تاریخی براش انجام بدن. اما زلنسکی در اختیار ارتش آمریکا است که زمانی که نیروها کاملا وارد حلقه کاملا وارد کییف شدن، البته زلنسکی داخل کییف نیست، خارج از در یک از زیرزمین‌های خارج از محدوده کییف است.
بله.
این اتفاق افتاد، زلنسکی رو بکشن آمریکایی‌ها، ازش قهرمان ملی پوشالی بسازن و بگن این در جنگ با روس‌ها کشته شد، دوباره تنش رو از یه فاز دیگه ای ادامه بدن.
یعنی آقای مدبر،
یک سناریوی خطرناکی هست.
آقای مدبر، خب آمریکا، شما اشاره کردید توی بخشی از صحبتاتون به این که داره دوباره تلاش میکنه برای اینکه جنگ ادامه پیدا بکنه، آتش جنگ همچنان برافروخته بمونه. خب اونها منافع خاص خودشون رو میبرن. آیا این فرسایشی شدن نبرد منافع روسیه رو هم تأمین میکنه یا خیر؟
فرسایشی شدن نبرد دو بُعد داره. اولا که خسارتش نه فقط برای روسیه است، برای کل اروپای مرکزی و شرقی.
بله.
و کل اصلا اروپا است. الان ببینید فرانسوی ها و آلمانی ها در تکابو هستن، بالکان آماده یک بحران بسیار خطرناک و بی سابقه تا 30 سال گذشته است. یعنی این بستر وجود داره که ما در یوگسلاوی یک شرایط خطرناکی به وجود بیاد، آماده اشتعال یوگسلاوی. فرانسوی ها میدونن اگر یوگسلاوی مشتعل بشه فرانسه دچار خسارت فراوانی میشه. همین پریروز جلیل زرتها در فرانسه شروع کردن به توزیع بروشورهای فراوانی علیه مکرون، مبنی بر اینکه تو داری از زلنسکی که اندیشه های فاشیستی داره حمایت میکنی، تو نماینده هیتلر. اینا جملاتیه که نوشته شده ها.
بله، بله.
به مکرون گفتن تو نماینده هیتلری، تو هیتلر جدیدی، ما کشته‌هامون رو در جنگ جهانی دوم فراموش نمی‌کنیم که هیتلر کشته، ما فراموش نمی‌کنیم که ارتش شوروی ما رو نجات داد از دست هیتلر. مثلا یه همچین فضایی به وجود اومد، یعنی فرانسه هم ملتهبه. خب این طولانی شدنش قطعا برای همه اروپا ضرر ایجاد می‌کنه. یه بُعد بگم، یه بُعد مهم پشت این قضیه آمریکا و بریتانیا هستن. ببینید حدود 25 روز پیش جانسون سفری انجام داد به کیف قبل از اینکه درگیری‌ها شروع بشه. یه جمله بسیار خطرناکی گفت. گفت مردم اوکراین تمامتون آماده باشید که خونتون رو بدید برای جنگ با روسیه. اصلا هنوز درگیری نبود، اتفاقی نیفتاد. اینجا مسئله بود که انگلیس و آمریکا چون بیرون اروپا هستن، میخوان بحرانی که یک بحران خطرناکی در اروپا به وجود بیارن، مسئله افول خودشون رو، چون میدونید هم آمریکا دچار افوله، هم بله. بریتانیا دچار مشکلات اساسی داخلی، اروپا و روسیه که خصوصا روسیه رو به پیشرفت متوقف بکنن و از بحران استفاده کنن. یه نکته نهایی بگم،
خیلی کوتاه ممنون شد.
هرچه بحران طولانی تر بشه، امتیازی که روسیه میخواد بگیره بیشتر میشه. یعنی این مسئله هم هست. روسیه در صورتی که اوکراین سیاست ها و منویات کاخ سفید رو بخواد اجرا بکنه، امتیازش از موارد چارگانه فعلی به 14 بند خواهد رسید و باید دولت اوکراین اون رو بپذیره و این به ضرر غربی هاست.
خیلی ممنونم از شما آقای مدبر، آرزو توفیق دارم، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
من شما سپاس
گذارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. متشکرم، خدا حافظ. تحولات 20مین روز حمله به اوکراین رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای مدبر، کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا. اما در این بخش می‌خوایم در خصوص تأثیر اقتدار نظامی سپاه علیه مواضع صهیونیست‌ها در اربیل و البته تأثیرش بر مذاکرات وین گفتگو کنم با جناب آقای اسماعیل کوسری، نماینده محترم مجلس و کارشناس مسائل سیاسی. آقای کوسری سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مردم عزیز ایران اسلامی سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
زنده باشید. آقای کوسری، اساساً مذاکرات وین در چه پارادایم هایی متغیر میشه و اینکه اقتدار نظامی اخیر سپاه رویه ها رو در چه شرایطی متفاوت میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شما. تا ببینین اقتدار سپاه به لطف خدا هر روز نه تنها سپاه بلکه نیروهای مسلح و مردم و ملت عزیز ایران این اقتدار رو نه امروز بلکه به سالهای سال نشون دادن و هر روزم داره قوی تر میشه به لطف خدا، در پناه آقای امام زمان و ولی امر مسلمین لذا این مسئله باید توجه داشته باشن. ما چیز زیادی از کسی نمیخوایم.
بله.
ما میگیم اون توافقی که به اصطلاح صورت گرفته همه باید به اصطلاح به نسبه به این مسئله توجه داشته باشن که موقعی که توافق میشه قولی که میدن امضایی که میکنن پایبند باشن بهش.
بله.
نه این که به اصطلاح هر لحظه بخوان خیال بکنن که حالا ابرقدرت هستن و هر تصمیمی و هر اشتباهی و هر عرض کنم به شما به صورت زیاده خواهی بخوان بیان مطرح بکنن و ما هم بگیم چشم. نه، این دیگه اون روزها گذشته و لذا اینجاست که ما در رابطه با بحث مذاکره دقیقا میگیم که تحریم ها باید کامل برداشته بشه.
بله.
و بعدش هم تضمین باید داده بشه.
بله.
که مانند دفعه قبل که قول دادیم و قبول کردیم و توافق شد باز نیاد یه نفر دیگه بخواد بیاد زیرش بزنه، بلکه مثلا باید بر اساس این توافقی که میشه یعنی شده قبلا بر همون اساس الان هم مثلا به یک نتیجه مطلوبی برسیم و این بالاخره باید مورد قبول همه رده های اون کشور قرار بگیره. لذا الان هم بر این اساس داره دنبال میشه اینا که ما بعضی مسائل رو با اونها مشکل داریم، اونها زیر بارش نمیخوان برن. مثلا یکیش همین بحث تضمین هستش و حالا موارد دیگری به صلاح هست، خیلی باید بگیم در این سطح نیستش، اما با این حال ما میگیم که باید این مسئله به این صورت باشه که تضمین داده بشه و انشاءالله با امید خدا اینم باید بگیم که بالاخره باید قبول بکنن اگر بخوان مذاکره به نتیجه برسه و این مسائل حل بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما های کوسری عزیز.
سلامت باشین، خواهش میکنم.
آرزوی توفیق دارم براتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا حافظ.
در خصوص تاثیر اقتدار نظامی سپاه علیه مواضع صهیونیست‌ها در اربیل بر مذاکرات وین گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیل کوسری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی. متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. موضوع گفتگوی سیاسی بررسی بایسته های سیاستگذاری جمهوری اسلامی در بستر افول آمریکا در نظام بین الملل هست که میتونید 7-30 دقیقه بشنوید. یه نکته رو عرض بکنم که جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون امروز به مسکو سفر کردن. جدای از مسائل مربوط به مذاکرات وین، ممکنه که برخی صحبت ها مربوط به موضوعات اوکراین هم باشه. در این خصوص امشب در برنامه بدون خط خوردگی مفصل گفتگو خواهیم کرد. لطفاً شنونده بدون خط خوردگی امشب باشید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.